ساعت 9 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کاوشگر امروز باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل شد.
کاوشگر به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها، آقایان، دوستان شنونده، سلام بر شما. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. امروز میخوایم با شما در مورد یکی از آثار حکیم ابوعلی سینا صحبت کنیم، کتابی با نام قانون، کتابی که یکی از اولین ها در جهان بود در علم پزشکی. بسیاری از اروپاییان از این کتاب استفاده کردن تا زیر ساخت های علم پزشکی امروزی رو شکل بدن. البته ما معتقد هستیم که هر آنچه در قانون آمده درسته. این اعتقاد ظاهراً خیلی هم معتبر نیست. برخی از آنچه که در کتاب قانون نوشته شده است، بخشی از آنچه که در کتاب قانون نوشته شده است، خب بر اساس یافته های اون دوران بوده و اعتباری نداره. امروز میخوام با شما در مورد این کتاب صحبت بکنیم، در مورد اینکه چطور نوشته شد، چه موضوعاتی رو در بر گرفته و در نهایت چطور بر دنیای پزشکی تأثیر گذاشته. کتاب قانون کی نوشته شد، چطور نوشته شد، چرا نوشته شد، چه کسانی از کتاب قانون الهام گرفتند و کتاب‌های خودشون رو نوشتند، تأثیر این کتاب در دنیای پزشکی چگونه تأثیری بود و امروز چطور باید به کتاب قانون نگاه کنیم، اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می‌شنوید.
نگاهی به مبانی اخلاق در قانون، در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
قهرمان‌های کتاب قانون در برنامه که من ونوس میرعلایی.
انتظار هستیم تا لحظاتی دیگر جناب آقای دکتر نجف قلی حبیبی از چهره‌های ماندگار پزشکی کشور به ما خواهند پیوست در استودیو و بحث رو با ایشون آغاز کنیم. من سیاوش عقدی هستم و صمیمانه از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر.
خب حتما شما در مورد دوران شکوفایی اسلامی بسیار بسیار شنیدید و خواندید، همون دوره تقریبا 500ی 5600ی که دنیا رو تغییر داد و پایه و اساس خیلی از علوم امروزی اون موقع شکل گرفت. خب به هر حال مهندسی چهرش در دنیا تغییر کرد، پزشکی چهرش در دنیا تغییر کرد، علوم سیاسی مملکت داری اون موقع اصلا تبدیل شد به یک چیز جدیدی که قبل از اون وجود نداشت به اون شکل، و بنیانی که حکومت اسلامی در اندلس و کوردوبا گذاشت یک بنیان جدید بود که تمدن جدید رو شکل داد اون موقع. خب بخشی از آنچه که مسلمانان به دست آوردن در دوران شکوفایی اسلامی در دست خودشون باقی موند، تونستن ازش محافظت بکنن، اما بخش اعظمش از دست مسلمانان خارج شد و اون کسانی که در واقع از این علوم که تولید شده بود استفاده کردند و تونستن کشورهای خودشون رو بسازن مسلمانان نبودن در واقع. خب همونطور که توضیح دادیم نجوم پیشرفت کرد، ریاضیات پیشرفت کرد، در پی مهندسی پیشرفت کرد، علوم پزشکی پیشرفت کرد، اما این پیشرفت ها در نهایت شالوده اروپای جدید رو ساخت، نه شالوده یک جامعه اسلامی جدید. امروز آنچه که ما شاهدش هستیم به عنوان تمدن پیشرفته غربی بر همین پایه و اساس استوار شده. خب البته مسلمانان هم بخشی از این علوم رو در اختیار خودشون نگه داشتند، اما بعد از اینکه شکست‌های خوردن در اروپای جنوبی، خب طبیعتاً مجبور شدن ترک بکنند ناحیه‌ای رو که درش حکومت می‌کردند، به خصوص اسپانیا رو، و در پی این در واقع هجرت خیلی از آنچه که در اختیار داشتند رو از دست دادند. ولی خب اروپایی‌ها قدر دونستند یافته های دانشمندان مسلمان رو قدر دونستند و به هیچ ترتیبی اونا رو نادیده نگرفتند. این اتفاقی بود که باعث شد دنیا تبدیل بشه به یک غرب قدرتمند و پیشرفته و یک شرق پیرو اون غربه. این اتفاق خاصی بود که خیلی درس های تاریخی میشه ازش گرفت.
گویم طب دانشی است که به وسیله اون میتوان در کیفیات تن آدمی آگاهی یافت. هدف اون حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده اون به هنگام بیمار است.
ابو علی سینا کسی بوده که با تلفیق انواع طب‌های موجود اون زمان، طب یونان، طب هند، طب چین و طب ایران، طب اعراب، یه تلفیق خیلی جالب و درستی رو تحویل جهان داده.
قانون بو علی را می بردم روی منبر، 150 تا طلبه شاگرد داشتم، هر روز یک ورق از قانون را می خوندم، توضیح می دادم و بعد خود اونها به مسئولیتشون مریض پیدا می کردن، معالجه می کردن، نتیجه شو می آمدن گزارش می کردن.
بله، تحلیلی که بو علی از بر از مهمون وضع اندام نشون میده که اینا رو دیده و شناخته، حالا به شکلی چجوری بوده، چون یه چیزایی داشته بر حال یا حال مسلمانش بسیار دقیقی میکنند که نموزه همون قبول دارد،
از میکروب خبر ندارد.
بله،
از ویروس خبر ندارد.
بله، اندامان خوب میشناخته.
بر همین اساس هم هست که تا 700 سال در دانشگاه های دنیا تدریس می شده کتاب بو علی سینا.
آقای دکتر نجف قلی حبیبی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و مصحح کتاب قانون ابن سینا، آمدند به ما پیوستند در این فاصله در استودیو، با اینکه معطل شدند دقایقی رو و سخت شد یک کمی ورودشون، اما با روی گشاده آمدند و اینجا نشستن و میهمان ما هستن. آقای دکتر حبیبی خیلی خیلی خوش آمدید. یک کمی اگه به میکروفون نزدیک شید که فکر میکنم خیلی اوضاع بهتر خواهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و صبح خیر عرض میکنم.
بعد از کتاب مقدس دومین کتابی که در اروپا چاپ میشه قانونه.
بله، وقتی صنعت چاپ به وجود
میاد. وقتی صنعت چاپ به وجود میاد. و خب این کتاب 7 سال تدریس میشده. و در دوران کنونی هم ظاهراً به عنوان یکی از منابع مهم طب کهن مورد توجه است و حذف نشده است و تدریس میشه به منابع طب کهن. کمتر ایرانی قانون رو خونده با تمام این توضیحاتی که ما در مورد این کتاب دادیم. از شما میشنویم در مورد این کتاب و ویژگیاش چه چیزی 700 سال در جوامع دانشگاهی زنده نگهش داشته.
عرضم حضور شما که دلیلش این است که ابن سینا موفق شده همه دانش‌های قبل از خودش در حوزه پزشکی با یک عبارت‌های منظم و کوتاه و سنجیده و سازمان یافته در این کتاب تنظیم کنه، به طوری که همه کتابایی که قبل از او بودن دیگه تقریبا با اومدن قانون یه جوری می‌افتن. یکی از مشکلاتی که از آثار نویسنده‌ها برمیاد که مال دوره‌های قدیمه اینه که ظاهرا کتاب‌ها خیلی مفصل بوده و حمل و نقلش بردنش این ور اون ور سخت بوده. اینا همه نوشتن که قانون یکی از امکانات و ظرفیتاش اینه که راحت با یه جلد میشه ورش داشت برد همه جا، چون اونا بار میکردن تا مثلا ببرن یک جایی از یه شهری یا خونه به خونه که میخواستن پزشکا ببرن برن، خیلی براشون سخت بوده. و این قانون رو در واقع ابن سینا تمام مطالب رو که حالا خودش اضافه کرده خیلی زیاد علاوه بر اون چیزی که از قبل بوده یه سو یه جور عبارت پردازی کرده، سازماندهی کرده که جمع و جور شده یه جلد کتاب، حالا با قطعایی که اون وقتا می نوشتن و خطی و اینا که حالا همونو مصری ها اخیراً که پارسال تو نمایشگاه بین المللی آورده اونم 12 جلد کرده بودن. بله خب حالا قطع بندی شده خودشون می کنن دیگه، هر ناشری یه جوری برای خودش شده. ولی خود ابن سینا کتاب رو به 5 کتاب تقسیم کرده. اون وقتا اسم هر مثلا یک کتاب تقسیم میشه، ما الان میگیم جلد، جلد اول جلد دوم، اون ما تقسیم کرده ابن سینا به کتاب، کتاب اول کتاب دوم کتاب، یعنی قانون خود اسم کلیه بعد کتاب اول کتاب دوم تا کتاب پنجم، 5 کتاب تقسیم میشده. ظاهرا استاد ابن سینا هم که ابو سهل مسیحیه اونم کتابی داره به نام المعه، یعنی 100 کتاب در واقع خیلی کوچیکم هست، ولی اسمشو هر بخشش گذاشته یک کتاب، بعد شده 100 کتاب یا المعه. پس این مرسوم بوده اینجوری اسم گذاری.
بله کتاب و دفتر دیگه. دفتر اول، دفتر دوم، کتاب اول.
کتاب اول که نظیر، ولی اسم کتاب بوده القانون.
حالا اسمش هم نظیر فصل امروزی است.
بله البته اسمش هم ابن سینا نگذاشته. از عبارات ابن سینا همون زمان خودش در آوردن و جا افتاده بوده، یعنی خودش هم به شاگرداش جمع می‌شدن قانون درس میداده، همون قانون معروف بوده.
بله.
ولی یک جایی ننوشته که من اسم این کتاب رو گذاشتم القانون.
بله. البته اسمش هم خیلی سوال برانگیز بود دیگه. بله. مدت‌ها که حالا این کتاب
در واقع به خاطر اینه که قوانین طب رو اینا میگفتن ثابت و محکمه مثل قانون، یعنی تلطخور نداره، باید انجام بشه. به همین لحاظ هم کلمه قانون رو ابن سینا القوانین الکلیه که میگه، قوانین کلی طب، به این اعتبار که قانون خدشه بردار نیست، یعنی باید اینجور بشود، یعنی خیلی محکم مطالب، به همین جد اسم میگوشت القانون.
به زبان عربی نوشته شده و ظاهرن در دهه 1340 و 1360 دوبار به فارسی برگردونده شد. عبدالرحمن شرفکندی اولین بار
این کتابی که الان من دستمه کتاب اول قانونه.
بله.
5 کتاب این. ما کتاب دومش در باب داروهای گیاهی، داروهای مفرده بهش میگن، داروهای تک. کتاب سومش در باب تشریح بدن و بیماری ها و معالجات و همه. کتاب سومش مفصل ترین قسمت، یعنی در واقع به اندازه 2 برابر کتاب اول میشه از نظر حجمی. اگه به حال امروز چاپ کنیم با این صفحه که ما چاپ کردیم تقریبا میشه 2 جلد قطور. کتاب چهارمش باز در باب بیماری هاست و کتاب پنجمش کوچیکه، راجع به داروهای ترکیبیه. چون داروها 2 گونه است، یکی داروهای ساده یا مفرده، یعنی تک، مثلا گلگاف زبان فرض کنیم. یکی داروهای ترکیبیه که مثلا این چند تا رو با هم دیگه ترکیب کنیم برای یه بیماری های خاصی. ابن سینا کتاب آخرش گذاشته برای داروهای ترکیبی.
بله. بریم بخش رو بشنویم، برگردیم. آقای دکتر حبیبی همچنان اینجا هستن، ما تو بخش بعدی از آقای دکتر خواهیم شنید که این کتاب به هر حال دیر به زبان فارسی برگردونده شده، یعنی از وقتی که ترجمه شده بیش از 50 سال نمیگذره. قبل از اون از آقای دکتر خواهیم شنید که به چه زبانی تدریس میشده.
مجموعی از دستورالعمل‌ها و قوانین درباره آنچه صحیح و غلط، بد و خوب است و آنچه که باید و نباید انجام پذیرد.
از زمان شکل‌گیری علم پزشکی، اخلاق جزء جدا نشدنی از اون به شمار می اومد. به همین خاطر انتظار میره ابن سینا، پزشک سرآمد و مؤلف کتاب قانون در طب، با اخلاق پزشکی آشنا باشه. تو این کتاب ابن سینا اولین شرط لازم برای طبابت رو آگاهی و تسلط پزشک تو علم طب و بخش‌های مختلف اون، هم از تشخیص، درمان، پیشاگاهی، پیشگیری و توانبخشی بیان کرده تا از این طریق آسیب و ضرری به بیمار نرسه. از نکات اخلاقی دیگه که تو تألیف قانون دیده میشه، استفاده از منابع علمی و اطلاعات موثق مختلف با ذکر منابع.
جلد اول، فصل 26 کتاب قانون.
کسانی که اندام را شکاف می‌دهند باید در تشریح اعصاب و ریه‌ها و شریان‌ها معلومات کافی داشته باشند تا خطا نکنند و بخشی را نبرند که بیمار را با مرگ روبرو سازد. ابن سینا تصمیم گیری طبیب را بر پایه اطلاعات و مستندات کافی و استفاده از تجارب و منابع دیگران می‌داند و رو این موضوع تأکید داره که انتخاب روش درمانی صحیح در نهایت باید از درد بیمار کم کنه و مزایای انتخاب نسبت به خطرهای اون قوی تر باشه و درمانهای کم خطرتر ترجیح داده بشه. اون به طبیبان توصیه کرده که فقط تو موارد ضروری از روشهای دردآور استفاده کنن.
جلد سوم، فن سوم.
اگر داروها موافق نشدن، ناگزیر از دریدن و بریدن بود، باید کسی این کار را انجام دهد که به خوبی حالت و چگونگی محل را بشناسد. این عمل در بدن باعث رنج فراوان بیمار می شود. اما چاره چیست؟
آقای دکتر حبیبی همچنان اینجا در استودیو میهمان ما هستن. آقای دکتر، قبل از 1340 کتاب فقط به زبان عربی در دسترس بود.
ببینید، این کتاب، کتاب اولش فقط
بله.
یک بار در دوره صفویه ترجمه شده به فارسی، فقط کتاب اول، یعنی همین که الان پیش من هست. من تا ترجمه هایی که اون وقت انجام میشدن مثل عربی هست، یعنی خیلی ترجمه نیست که امروز مردم زبان فارسی حرف میزنن بتونن بفهمن. بعد اومدن مرحوم هجار اومده اینو ترجمه کرده در همین دورهای متأخر ما که شما هم دیدید در 7-8 جلد چاپ شده.
آقای شرفکندی.
بله، شرفکندی، خدا رحمتش
کنه. خدا رحمتش کنه.
ایشون خیلی زحمت کشیده، ولی مشکل ایشون این بوده که نسخه صحیح شده از قانون در اختیار نداشته. یه مقدار مجبور شده به متنای انگلیسی مراجعه کنه، یه مقدار کمک های کتاب های لغت این برور یه جور استفاده کنی کار. بالاخره کارش خیلی زحمت کشیده و من واقعا قدردانش هستم و سپاسگزار. اما میدونم که کتاب مشکل داره و تقصیر ایشون نیست، چون متن درستی در اختیار نداشته. متنای چاپ شده قانون، این من عرض بکنم خدمتون، برای اولین بار در دنیای به اصطلاح حال بعد از اروپا که قبل وقت چاپ شده بوده، یعنی چاپ اروپا رو ما عربیشو داریم مال 1900 و 1000 و ببخشید بله 1562 یه چنین چیزی، یعنی اواخر قرن 16 هم تقریبا میشه چاپ شده یه بار متن عربیش. بعد در دنیای اسلام 1294 در مصر، بولاغ مصر چاپ شده.
بله.
چاپه که حالا اون وقتا بوده.
بله.
دو سال بهش در تهران چاپ شد. تا از این نسخه های چاپی که از قدیم داریم که مال نسخه تهران معتبرترینه 1294 که میشه 96، خیلی سال دیگه بالای 100 سال.
بیش از 100 سال.
دوره ناصرالدین شاه چاپ شده. بهش میگن طبع ناصری، قانون طبع ناصری.
باید.
این بهتر از چاپ بولاغ، البته خیلی بهتر از چاپ بولاغ، ولی مشکلات داره بازم. بنابراین اروپا عربا که مثلا لبنان که هر سال تقریبا چندین چاپ میشه و چندین ناشر هم چاپ میکنه و خیلی هم فروش داره این کتاب، اما همش غلطه. یعنی من دارم دیگه نسخه دارم، اصلا تصحیح نشده. تنها کاری که بزرگان عرب در باب این کتاب کردن اینه که لغت‌های مشکل رو تو پاورقی توضیح دادن، یا در باب داروهای گیاهی اسم اون دارو رو از روی منابع جدیدتر یا متأخر، ولی خود متن پر از غلطه.
متن ترجمه شده،
متن خود عربیش، متن عربیش غلط داره. خب وقتی حالا اون غلط داره میخوان ترجمه کنن،
پس الان اون چیزی که غلط نداره در اختیار کیست؟
در واقع اولین کاری که تصحیح شده همین کاریست که من انجام دادم. این اولین کار تصحیح شده از روی نسخه خطی قدیمیه. از حتما من هم بالاخره با همه زحمتی کشیدم مطمئنم که خطا داره و حتما از محققین خواهش کردم که میخونن حالا خطاهاش رو افشا بیان بکنن تا در چاپ بعدی یه جوری اصلاح بشه.
یعنی دکتر الان
کاری که ما رو قانون کردیم در دنیای اسلام یه خود ظلم شده به قانون، برای اینکه این کتاب تونسته فرهنگ اسلامی رو، فرهنگ عربی رو به تمام دنیا، به تاریخ منتقل کنه و خیلی منت داره ابن سینا بر جهان اسلام. به لحاظ اینکه اصطلاحات، لغات، کلمات، تعاویر همه از این طریق این کتاب رفته به تمام دنیا و هنوز هم که ترجمه میشه همون هست دیگه.
بله الان اسم خیلی از بیماری ها متأثر از قانون مثل آنفولانزا مثلا بله
خیلی چیز
که این آنفولانزا بوده بله. که بینی بز چون مترشح بوده بله. وقتی که این ابن سینا این بیماری رو میبینه اسمش رو میذاره بینی بز چون بینی مترشح میشده در زمان آنفولانزا.
همین است که این کتاب حقش خیلی بر گردن جامعه به خصوص مسلمانان زیاده.
این سوال اینجا به وجود میاد، یعنی شما میگید که اون چه که داره به زبان عربی چاپ میشه متن نیست که غلط داره؟
بله.
اون متنی که غلط نداره و ابن سینا اون رو نوشته، اون متن
خط ابن سینا اصلا به دست نمیاد، نیامده تا حالا.
پس یعنی ما
یعنی از شاید کمی بعد از ابن سینا اون دست خط خود ابن سینا رو یکی گیرش آورده دیگه نداده دست دیگران که ببینن. یه تعدادی نوشتن که این نسخه رو از روی اصل نوشتن که خب وقتی هم مینویسه کاتب ممکنه خطا هم کرده باشه. بله. اون اصلا هیچ کسی حالا ندیده، قرن هاست.
یعنی ما این چیزی که الان داریم عربی چاپ میکنیم این چیه پس؟
این از روی نسخه هاییست که اونا ادعا میکنن که از روی خط ابن سینا نوشتن.
پس ما خود قانون رو الان
نداریم، خود قانونی که به خط ابن سینا است نداریم.
قهرمان زندگیت کیه؟
به جز خودش من اطرافیانش ندیدم. از
قبل از هر چیزی یک قهرمان ایثار داشته باشه، چون کسی که میخواد قهرمان و به نوعی الگو جامعه باشه باید از خیلی خواستهای درونی خودش بگذره.
هر کسی اگه متوجه بشه که مردمش به چی نیاز دارن و اون کاری که ازش برمیاد و به خودتون خواسته انجام بده 100% قهرمان.
بدون توقع بخواد کاری رو انجام بده، برای نام نباشه.
کسانی هم که چیه در طول زندگیشون با شرافت زندگی کردن.
قهرمان زندگی تو میتونی از بین دوستات انتخاب کنی، میشه از اعضای خانوادت باشه یا قهرمانی که روی سکو ایستاده، هر کس که مسیر زندگیت رو تغییر بده، اونی که نگاهت رو به آدم ها عوض کنه یا شاید کمک کنه آدم بهتری باشی. حتی میتونی قهرمان زندگیت رو لابلای نوشته های یک کتاب پیدا کنی، اونجا که توی جلد اول کتاب خونی در بیماری هایی که خطرناک است، تأخیر در مداوا یا تخفیف آن روا داشتن عامل نابودی نیرو خواهد بود. در چنین وضعی نباید دست روی دست گذاشت، بلکه باید از همان اول به معالجات قوی پرداخت. در بیماری هایی که در آنها بیمه خطر نمی رود، می توان به تدریج از داروهای سبک به داروی قوی رسید. اگر داروی سبک بهره ای نداشت، نباید از راه راست خارج شوی، زیرا تأثیر دارو را به خطر می اندازد و مبادا راه نادرستی بروی که زیانش جبران پذیر نیست. قهرمان زندگیت حتی میتونه پزشکی باشه که قبل از درمانت همراه و شریک دردت باشه. پزشکی که لازم نیست حتما از لابلای نوشته های کتاب پیداش کنی. گاهی وقتها قهرمانت رو میتونی توی یکی از بیمارستان های همین شهر پیدا کنی. کسی که اخلاق پزشکی رو برای مداوای بیمارانش از تیغ جراحی و دارو مهمتر میدونه.
وقتی ایشان از دنیا رفت، بزرگترین تشییع جنازه انجام شد. چون ایشان کسی بود که در مطبش هر کس خودش هر تیپون موقع بذاره بذاره، یعنی صندوق هر کسی دوست داره، یکی دو تومن بذاره، یکی ده تومن بذاره، یکی پنجاه تومن. همچه پزشکی بود، اولین پزشکی که در 50 سال پیش فوت کرده خراسان رو به پزشکان درس پزشکی یاد داده. اما
آقای دکتر حبیبی، صحبت اخلاق در پزشکی بود، این کتاب در این رابطه چیزی در خورش جای داده؟
والا خیلی نکات داره. ابن سینا اتفاقا خیلی مقیده به مسائل اخلاقی، در پزشکیش هم همین رو مقید میکنه. مخصوصا میخوام یادآوری کنم که ایشون وقتی در همین کتاب اوله که تو کلیات بحث میکنه، وقتی میرسه به تربیت، میرسه مثلا کودک.
بله.
کودک بعد از اینکه نوزاد است و یکم میاد بالاتر، یکم مثلا راه میفته و اینا، یا یکم حرکت میکنه، میگه که حالا مواظبش باشین که چیزهای جلو دستش نذارین که میخواد و شما چون بهش نمیدید گریه میکنه، لج میکنه، عصبانی میشه. اون وقت همینجا تاکید میکنه که یا جلوش نذارین یا اگر هست بهش بدین، نذارین عصبانی بشه. میگه باید از همین کودکی خوش اخلاق بار بیاد. این اخلاق برای ابن سینا مهمه که از همینجا میگه نذارین بچه عصبانی بشه، لج کنه، فلان کنه، بلکه از همینها یا جلوش نباشه چیزی، ولی خب این برامر اتاق میگرده، یا اگر هست و میخواد حتما بهش بدید، مراقبت بکنید که خطرناک نباشه، ولی بهش بدید چون که با بد اخلاقی بزرگ نشه. میگه این بعدا تبدیل میشه به یک سنتی برای این و در زندگیش همجور بد اخلاقی خواهد کرد. و این اینقدر تأکید داره که در کودک رو میگه یه جوری بار بیاد که خوش اخلاق بار بیاد. خیلی عبارت قشنگیه. خیلی تأکید میکنه که این خوش اخلاق بار بیاد. و این مهمه، یعنی تربیت.
بعضی ها میگن در مورد کتاب قانون، بسیاری گفتند که این کتاب رو هر کسی، هر مخاطب عامی میتونه بخونه و لذت ببره. حالا اینکه آیا این صحت داره، به خصوص در مورد جلد سوم که بدن شناسی است و پیکر شناسی است و این هاست، آیا واقعا برای هر مخاطب عامی صحت داره یا نه، شما باید پاسخ بدید.
ببینید من اون چی که الان عرض میکنم، تو کتاب اول که کلیات ایشون قشنگ نشون میده که به سلامت انسان ها خیلی ایمان داره، یعنی معتقده که باید کاری کرد که انسان ها سالم بار بیاد. اینجا اون وقت میاد روش هایی رو داره، گروه های مختلف، مثلا گروه های مسافران، مردم تو قدیم مسافرت میکردن.
بله.
آبهای آلوده مثلا اینا بوده، هوای بد بوده، اینا رو قشنگشون توضیح میده که شما اگر آبهای آلوده است مسیرتون برید مسافرت میرید، میخواد، من تعبیر خودم همین هست که این میخواد مردم پزشک خودشون بشن، خودشون پزشک خودشون باشن. شاید 16 17 روش برای تصفیه آب در مسافرت ها که اون وقتا احوال شما حسابشو بگو، حالا بگذاریم پس بهتر باید. شده آبهای آلوده بوده، این راه میشه که چجوری این آبا رو تصفیه کنید بخورید که مریض نشید، و چگونه غذا بخورن که مریض نشن، چیکار بکنن که این اولا از همینا در میاد که این آدم بسیار دلسوز مردمه، یعنی نمیخواد که مردم ناراحت بشن. بعد راه نشون میده این آبا رو اینجوری تصفیه کنید، غذاهاتون اینجوری بکنید، اینجوری بخورید، قبل از اینکه مسافرت برید میدونید که راه سخته، 3-4 روز قبلش تمرین های ریاضتی رو بکنید که بدنتون عادت کنه که فردا اونجا تشنگی رو بتونید تحمل کنید، چون بعد نکنید بعد آب آلوده بخورید خب مریض میشی، یا سرما گرما یا خیلی چیزای دیگه. بنابراین این مهمه که قانون از این بابت ها مورد توجه مردم قرار بگیره. یعنی ایشون یک بخشی داره به عنوان حفظ و صحه، امروزه میگن بهداشت. این بخش بهداشت ابن سینا به نظر من اصلا کهنه نشده، یعنی در این بخش بهداشت خیلی چیزا رو که تعریف میکنه برای ما، چیزی که امروز هم هست. مثلا یه بخشی داره راجع به ورزش، تعریفی که ابن سینا از ورزش میده در تمام کتابای امروز عیناً همون تعریفه، یعنی هیچ تغییر حتی کلمه نکرده. یعنی اگه شما مثلا میگه بگید راه میخواید برید که ورزش باشه، میگه این باید انقدر تون بری که ضربان قلبت بیشتر بشه و عرق کنی، و این همین تعریفش که حالا هم میکنن. یعنی خیلی مخصوصا بخش بهداشتش حفظ و صحتش انصافا نه تنها هیچ کهنه نشده، هنوز خیلی هاش جا مونده، یعنی هنوز باید بشر تلاش کنه که اینا رو انجام بده، چگونه غذا بخورن، چگونه بخوابن. مثلا خواب، آدم تصورش میکنه مثلا این موقع غذا خوردی، تازه غذا خوردی، به کدوم طرف بخواب، بعد به کدوم طرف بخواب، تمام اینا رو ریز جزئی ساده که هر کسی بتونه بفهمه. چون من فکر میکنم این پزشکای از نوع ابن سینا بهترین دوستان انسانن و اصلا نمیخوان انسان رنج بکشه. حتی یه آدم اینجوری در اون جایگاه بلندی که داره اینقدر ساده حرف میزنه که همه بفهمن.
این احتمالاً به خاطر اون حکمتی هم هست که خب به هر حال در اون روزگار پزشکان از این سرویس‌ها داشتن.